بس در استصحاب قسم در استصحاب کلی بود که سه قسم براش بیان فرمودند و مرحوم آیت الله خویی قسم چهارم هم برای استصحاب کلی بیان فرمودند که خلاصش اینه ما علم به وجود فرد معینی داشته باشیم و این که بدانیم او مرتفع شده، اما میدانیم که یک فرد دیگری که معنون به یک عنوانی است که احتمال میدیم که منطبق باشه با فرد مرتفع، و خب احتمالش این است که با فرد دیگه هم منطبق بشه. اینجا آیا استصحاب کلی میتوان کرد یا نه؟ مثالشو به همون مسئله جنابت در روز پنجشنبه زدن که شخص جنوب شد و غسل کرد، بعد در روز جمعه منی را در لباسش دید و خب میداند که با این غسل اون جنابت رفته، اما همزمان با رفتن اون جنابت یک جنابت دیگری با دیدن این منی آمده یا نه، چون به هر حال این منی مقتضی جنوب شدنه، یا نه این همون جنابتی است که از آن غسل کرده. این رو هم ایشون فرمودن که یک قسمه که آیا میتوانیم نسبت به آن استصحاب جاری بکنیم یا نه. حالا استصحاب قسم اول رو فرمودن که بلا اشکال در کلی جریان داره، خب دیگران هم عمدتاً فرمودن. مهم اون بحث در استصحاب قسم دومه که اینجا دو سه تا اشکال شده و مرحوم آخوندم مطرح کردن. مرحوم آقای خویی این اشکال ها رو، این جواب ها رو فی الجمله قبول ندارن، که حالا این رو بحث میکنی. رطوبتی از شخص آمده، نمیدونه بول است یا به هر حال منی. اینجا استصحاب حدث رو که کلیست میکنه و قطعا این خلاصه احکام حدث اصغر برش مترتب میشه، اما میتواند و واجبه و برگردنشه که احکام حدث اکبر برش باشد یا اینکه نه. میفهمد که چون یقین نداریم به این که این خلاصه حدث در فرد طویله، لذا استصحاب فرد طویل جا نداره، اما این که ما حکم بکنیم میتواند وارد مسجد بشه یا مسجدن بشه، اینم نمیشه، چون به هر حال علم اجمالی داریم، اون علم اجمالیه اینجا گریبان گیرش میشه، نمیذاره این هم اگر وضو نگرفته دست به کتاب بزنه و هم وارد مسجد بشه. بله دیگه حالا بحثه اصلا غسل بهش واجبه یا نه، وضو وقتی غسل واجب باشه حرامه یا نه، اینا احکامیست که اینجا مطرح میشه. اشکال این است که بله ما به هر حال استحباب موضوعش تامه، الا اینکه محکوم است به یک اصل سببی، چون شک در بقای کلی مسبب است از شک در حدوث فرد طویل، و اصل عدم حدوث این فرد طویله. خب با انضمام این اصل با وجدان ما حکم میکنیم اینکه حدث رفته. حدث اصغر با وضو گرفتن به وجدان رفته، اکبر هم با اصل عدم بر حال وجود. اینجا مرحوم آخوند جواب دادن که از این اشکال میخواند که این شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست، که شک سببی و مسببی آنجا قائل بشین، بلکه مسبب است از این که این فرد حادث طویله یا قصیر. شک در وجود کلی مسبب است از شک در خصوصیت فرد حادث، و اینم مسبوق به عدم فرد حادث، مسبوق به عدم قبلش، قبل از جنابت، قبل از این رطوبت نداره، و اصالت عدم فرد طویل خلاصه جاری نمیشه، جاری میشه اصالت عدم فرد طویل. مرحوم آی خویی میفهمد که این جواب مبتنیست برای این که ما بگیم که اصل عدم ازلی جاری نمیشه، اما ما اصل در عدم ازلی رو قائل به جریانش هستیم، در فقه به هر حال وجود داره. یه مثالی میزنن که بعدن هم روی این مثال باز عنایت دارن، و اون که یک مایه‌ای در او هست، در شخص هست، این مایه نجسه اما مردد است، بین این که بول است یا عرق کافره، و چیزی را به هر حال که متنجس شد با این مایه یک مرتبه شست. خب اینجا ایشون باید که ما شکی نداریم که این نجاست باقیه، و اینکه اگر متعدد رو در متنجس به بول معتبر بدانیم، این به هر حال نجاست باقیه. خب این مسئله است، الا اینکه میفهمد که در این حال در کلی نجاست ما نمیتوانیم چیز بکنیم، استحباب بکنیم و بگیم بار دوم باید بشوره، چون اصالت عدم اینکه این حادث بول است این جاریه، پس حکم میکنیم که یک مرتبه کافیه. یعنی در نجاسات یک مرتبه شستن کافیه، مگر در جایی که بول باشه، و اینجا بول بودنش رو ما نمیدونیم، اینجا استحباب عدم بولیت میکنی، پس این متنجس که شسته شده یک مرتبه این به هر حال کافیه. بنابراین ایشون میفهمن که اینجایی که یک اصل عدم ازلی داره، یعنی سابقه داره، عدم سابقه داره در یک زمانی، همون رو ما استحباب میتوانیم بکنیم. جواب دومی که مرحوم آخوند دادن که فهمیدن که بقای کلی عین بقای فرد طویله، نه از لوازمش، پس اینجا بحث سببی و مسببی نیست. وقتی که ما به هر حال کلی رو حساب میکنیم، این مردد است بین این که بول باشه یا خلاصه منی. وقتی که کلی رو ما حساب میکنیم، این یعنی فرد طویل ثابت شده. مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی میفهمد که عینیت کلی با فرد اینجا سودی نمیده، بلکه میفهمد جریان استصحاب در کلی بنابر عینیت اشکالش بالاتر از اونجایی است که ما قائل به سببیت بشیم. بله، خلاصه میخوان بفهمن که در ادامه اثبات فرد طویل با استصحاب کلی، این با اصل مثبت خلاصه جور در میاد. این اشکال ایشون اینه، ما با خلاصه مفاد این اشکال اینه که به هر حال اگر بخوایم استصحاب کلیه بکنیم، فرد رو اثبات بکنیم، فرد طویل را، اینجا به هر حال چه ملاکی برای این استصحاب داریم؟ یه جوابی هم از مرحوم نائینی ایشون بیان میکنن که مرحوم نائینی میفهمد که ما اینجا استصحاب در اصل مسببی جاری میکنیم، نه در اصل سببی. اگر بخوایم استصحاب در اصل سببی جاری بکنیم، مبتلا به معارضه، ساقط میشه. به چه معنا؟ به این معنا اصالت عدم حدوث فرد طویل معارض است با اصالت عدم حدوث فرد قصیر، یا اصالت عدم حادث طویل باشد معارض است با اصالت اینکه این حادث قصیر نیست. خب این دوتا اصل ساقط میشه، چون ما الان شک داریم که این میتواند وارد مسجد بشه یا نه، اون آثار فرد طویل برش هست یا اینکه نیست. خب این مسبب از این به هر حال سبب که اصالت عدم رو که بیاریم، ایشون میگه که این دوتا با هم دیگه معارض ساقط میشه. نوبت میرسه به اصل مسببی که همون چیز باشه، استصحاب بقای کلی باشه. این به هر حال محدثیت از یکی از این دوتا نشأت میگیره، اصل محدثیت که ثابته، محرزه، نمیدانیم این محدثیت به حدث اصغر یا حدث اکبر، بنابراین همین رو مصابت استصاب میکنیم، همین کافیه. چون حالا در واقع اینطوری میشه، اگر وضو بگیره اون مسئله حل میشه، مسئله با کتاب، اما این که هر حال میتواند وارد در مسجد بشه یا نه، به نوعی اگر بقای کلی رو استصاب بکنیم، لازمه فرمایش ایشون این است که وارد مسجد هم نباید بشه. چیزی بیان نکردن از مرحوم نائینی، اما لازمه استصحاب بقای کلی میشه. ایشون مرحوم آقای خویی اینجا میفهمد که اشکالشون اینه، این دوران ام بین طویل و قصیر دو جور تصور میشه. یک صورتش این است که هر یک از طویل و قصیر اثر خاص دارن، یه اثر مشترک هم دارن، مثل منحنفی که اثر مشترکشون همون محدثیت که نمیتواند وارد در نماز بشه، نمیتواند بر مس کتاب بکنه. خب اینجا تعارض درسته، الا اینکه استصحاب کلی اینجا فایده ای نداره، چون به هر حال این علم اجمالی داره، یا محدث بعدسه اسقر یا اکبر، این علم اجمالی براش تکلیف میاره. شما هرچی هم این خلاصه استصحاب محدثیت رو بکنید، خودش چیزی اثبات نمی کنه که در اون اثر خاص بخواهید عمل بکنید. کمون از کردم باز به نوعی برمیگره به اصل مثبت که بخوای کلی رو استصحاب بکنی و بس بگی که آثار خاص طویل مترتب میشه، اثر خاص خلاصه قصیر که هست، اگر وضو نگرفته باشه اون اثر به طور مسلم هست. بحث این است که اثر خاص طبیل هست یا نه، این بحثه که ایشون باید که به حال ما استصحاب نمیتونیم بکنیم، بیان نمی کنن به چه جهت، اما به نظر میسی جهتش این با اصل مثبته. فقط اینجا حکمی داره، اینجا باید علم اجمالی داره. علم اجمالی میگه باید جمع بین وضو و غسل بکنه و نحوش هم بیان نمی کنن معلوم های خود. اینجا اول وضو بگیره بعد غسل بکنه، یا غسل بکنه بعد وضو بگیره، دیگه میشه احتیاطی میشه دیگه. وجه دوم این دوران هم بین طویل و قصیر اونجاییست که یک اثر مشترکی بین این دوتا هست، اما برای طویل یک اثر مختصه، برای قصیر نه. اینجا از قبیل دوران هم بین اقل و اکثر میشه. قبلی دوران هم بین متباینینه، اینجا بین اقل و اکثره. همین که مثال زدن، یه مایعی هست نمیدونه بول یا عرق کافره، اگر یک لباسی رو که با اون ملاقات کرده بشوره یک مرتبه، این میشود اگر عرق کافر باشه پاک میشه، اگر بول باشه نه. خب در اینجا میفهمد که استصحاب جاری نمیشه، چون اینجا ما اصالت عدم حدوث بول رو داریم، یا اصالت عدم اینکه این حادث بول باشه داریم. این اصالت عدم سببی معارضه با اصالت عدم سببی دیگه نمی کنه که بگیم اصالت عدم حدوث عرق، چون اثری نداره، چون یه مرتبه شستیم با یه مرتبه این پاک شده. خب در اینجا این استصحاب جاری میشه، منتها اثبات فرد طویل این با اصالت عدم حدوث قصیر این اثبات نمی کنه فرد طویل رو، جز با اصل مثبت، که اصل مثبت هم قائل نیستیم. بنابراین در اینجا این اشکاله بر شما هست که همیشه ما سراغ اصل مسببی نمیریم، گویا اصلا اصل مسببی اثری نداره. ما در اینجا این برحال عرق کافر هم یه چیز داره دیگه، اصالت عدم داره، عدم حدوث داره دیگه. این اصالت عدم حدوث رو برای فرد قصیر بیاریم، پس اثبات کنیم بوله، این می شود خلاصه اصل مثبت. استصحاب می توانیم بکنیم، اثر داره، اما این کلی بخواهد، این هم نفرمودن، کلی را استصحاب بکنیم و اثبات بکنیم فرد طویل رو، اینم باز اصل مثبت میشه دیگه. اینم اینجا ایشون بیان نفرمودن، فقط فرمودن معارضه نداره، اصل سببی ها تو این فرد معارضه نداره. در قبلی معارضه داره اما استصحاب کلی فایده نداره. در اینجا هم فرمودن که این استصحاب ها با هم دیگه معارضه نداره. اگر استصحاب عدم قصیر رو بکنیم، بخوایم اثبات فرد طویل رو بکنیم، اینجا اصل مثبت میشه. چی؟ نه اون دیگه مسلمه که این به هر حال این علم اجمالی مردد بین این دوتاست. این بخوان اشکال روی معارضه و اینکه استصحاب در کجا مفیده بکنن. وقتی یه جواب چهارمی بیان میکنن که اون جواب چهارم رو ایشون میپذیرن که به نوعی بیان مرحوم آخوند است. انشالله توضیحش رو عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.